بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جلسه قبلی این روایات باب 7 و 8 از ابواب الخیار رو خوندیم. به صورت کلی عرض کردم که این روایات هیچ کدامش صحیح نیست، بلکه حتی موثق هم نیست. روایت 1 از باب 7 روایت سعید ابن یسار، درباره این روایت که سه تا سند داره، یه سند کلینی، یکی هم سند صدوق و یکی هم سند شیخ. عرض کردم که سند کلینی محمد ابن عبدالجبار تو سند هست و محمد ابن عبدالجبار توثیق نداره. سندی هم که شیخ صدوق نقل کرده تو سندشون مفضل وجود داره که مجهوله و معلوم نیست این مفضل کیه. و اما سندی که شیخ طوسی نقل کرده، شیخ طوسی به اسناده عن حسین ابن سعید، این سند است که همه گفتن صحیحه. یعنی مثلا حتی شیخ انصاری که بحث سند نمی کنه گفته صحیحه، یا امام خمینی، آیت الله خویی، اینا فرمودن صحیحه. این سند رو من عرض کردم که مشکل داره. علت مشکل بودنش هم اینه که سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید، اینجا سندی رو میگوین معلق، یعنی سندی که ابتدای سند حذف شده و انتهای سند آورده شده. سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید خودش سه تا سنده که در آخر مشیخه تهذیب نقل شده. اونی که تو ذهن آقایون بوده و گفتن این صحیح هست این سنده، شیخ طوسی عن المفید و حسین ابن عبید الله و احمد ابن عبدون. شیخ طوسی از این سه نفر، ان احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید، شیخ مفید از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید که ایشون از بزرگان قومه و خیلی جلیل القدره. ایشون هم این احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید از پدر خودش یعنی محمد ابن حسن ابن ولید محمد ابن حسن ابن ولید انصفار صفار هم از احمد ابن محمد احمد ابن محمد یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی ان حسین ابن الولید این سندیه که در واقع همه آقایون گفتن صحیحه. خب این ظاهرش هم همینه که این آدمایی که نام بردم اینا همشون از بزرگانند. شیخ مفید که روشنه، احمد ابن محمد ابن حسن ولید یا محمد ابن حسن ابن ولید پدر و پسر، اینها هم که روشنه دیگه، از اینا بهتر دیگه نمیشه. صفار هم همین صاحب کتاب بصایر الدرجات، محمد ابن حسن ابن فروخ، اونم که خب روشنه. احمد ابن محمد ابن عیسی، اون هم که باز روشنه. اینا همشو از بزرگان هم. از حسین ابن سعید، حسین ابن سعید هم از علی ابن نعمان، علی ابن نعمان هم از سعید ابن یسار. علت این که مرز کردم این سند مشکل داره اینه که شیخ طوسی طبقه دوازده، ان المفید، مفید میشه طبقه یازده، شیخ مفید از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید که ایشون هم میشود طبقه ده. ایشون هم از پدر خودش یعنی محمد ابن حسن ابن ولید که میشود طبقه نه. تا اینجا سند مشکل نداره. محمد ابن حسن ابن ولید تاریخ وفاتش 343 343 وفات ایشونه. ایشون از صفار نقل میکنه. صفار متوفای تقریبا 240 یعنی 100 سال بین اینا فاصله است. خود این دو تا تاریخ وفات نشون میده که نمیشود محمد ابن حسن ابن ولید از صفار حدیث نقل بکنه. معمولا هم کسی نگفته که مثلا محمد ابن حسن ابن ولید از معمرین سو آدمایی که خیلی عمر کردند، ولی چیزی که خیلی روشن میکنه که اینجا باید از سند کسی افتاده باشه، شاهد خیلی خوبش اینه که محمد ابن حسن ابن ولی طبقه نوه. مثل کلینی، کلینی هم طبقه نوه، با این تفاوت که کلینی مقدم بر محمد ابن حسن ولیده، چون کلینی متوفای 329 دیگه، یعنی کلینی تقریبا 14 سال قبل از محمد ابن حسن ابن ولیده. کلینی متقدم است بر محمد ابن حسن ولید، تاریخ وفاتش 14 سال جلوتره. کلینی هر وقت میخواد از صفار حدیث نقل بکنه با واسطه نقل میکنه. کلینی که متقدمه همیشه با یه واسطه از صفار نقل میکنه. باشه، اینو قبلا گفته بودیم که اون مسافرت هایی به خاطر نقل حدیث و علاقه بر این کس با 100 سالم جور در نمیاد. نه نداریم، ولی قبلا ما گفتیم که گاهی برای یک حدیث و اینکه یه نفر از سند بیفته مسافرت میکردن و این متعارف بود برشون. کلینی که متقدم بر محمد ابن حسن ولیده با واسطه از صفار نقل میکنه. و چطور تو این حدیث محمد ابن حسن ولید که مؤخر از کلینیه بی واسطه از صفار نقل میکنه؟ این دلیل من بود بر این که عرض کردم این حدیث ضعیف السند، یعنی کسی باید از سند افتاده باشه. به عبارت دیگر محمد ابن حسن ابن ولید طبقه نوه و صفار طبقه هفت، باید یک کسی بین این دوتا واسطه شده باشه و از سند کسی افتاده. بله، آره قبلا هم گفته بودیم. بله، ملاکی نیست. نه، دیگران تضعیفش کردند. توثیق شیخ هم عرض کردم به خاطر اینه که شیخ تو ذهنش این بوده که ایشون صاحب یکی از اصول اربعمه است و اصول اربعمه برش دلیل بوده، در حالی که ما قبلا گفته بودیم صاحب اصل از اصول اربعمه بودن دلیل بر مده، نه دلیل بر وساقت. نه، در باره ایشون هم همینجا، در باره ایشون هم هست. بله بله، درست. خب بله، نه دی این که مهمتر از اینا قبلا گفتم دی، همون جلسه قبلی گفتم صفوان وقتی که نقل میکنه از اسحاق ابن عمار، این هیچ وقت دلیل نمیشه که این اسحاق ابن عمار اسحاق ابن عمار ابن حیان باشه، بلکه این اسحاق ابن عمار ابن موسای ثباتیه، با اینکه صفوان دی بسیار بسیار جلیل القدر دیگه، اوکی دیگه، خودش جزء مشایخ الاجازات و جزء اصحاب الاجماع دیگه، این دلیل نمیشه. ندیم خود دیگه حالی دیگه چکار میکنیم همین نه اونجوری هم نداریم. اشکال این آقا اشکال خیلی خوبی بود که فرمود که محمد ابن حسن ابن ولید قومیه، صفارم قومیه، صفار مال این روستای آبه بین قوم و صابه مال اینجا بوده، اما کلینی به هر حال قوم نبوده. مقصودشون این بود که چون کلینی قوم نبوده با واسطه از این نقل میکنه، ولی این چون قومیه خب از قومی با واسطه نقل بی واسطه نقل میکنه. ولی عرض کردم تاریخ وفاتم خیلی فاصله. چرا؟ خیلی بعیده. نه، حتی 60 سالم قابل پذیرفتن نیست. 60 سال، اگه 60 سال تاریخ وفات دو نفر باشه، بعیده که اینها بتونن از همدیگه حدیث نقل بکنند. این تا اینجا راجع به سند این روایات. نتیجه این شد که هیچ کدام از این روایات اعتبار ندارند. بلی، حالا از اینجا به بعد بنا رو بر این میگذاریم که فرض کنید این روایات معتبرند. حالا رو این فرض میخوایم بحث کنیم. لو فرضنا که این روایات صحیح و سنده، حالا بحث از دلالت این روایات. یکی از روایات این بود، روایت یک از باب 8، روایت اسحاق ابن عمار. قال حدثني من سمع ابا عبد الله علیه السلام، که ما گفتیم که این که اسحاق ابن عمار میگه که حدثني من سمع، این که میشه مرسل، ولی همین حدیث در بعضی از کتابای دیگه اینجوریه که میگوید که من در مجلسی بودم که کسی از امام صادق سوال کرد. این معنیش اینه که دیگه مرسل نیست. به هر حال اینو که حالا ما گفتیم سندش خرابه. متن حدیث اینه که قال رجل مسلم احتاج الى بیع داره، کسی محتاج شده خونشو بفروشه، و جا الى اخی، آمد پیش برادر دینیش، فقال ابی او که داری، خونمو به شما میفروشم، و تکونو لکه احبو الیه من ان تکونه لغیرکه. خانه برادر تنی مهم است، خانه برای شما باشه بهتر دوست دارم که برای کس دیگه باشه. الا انتشتر تلی، به شرط اینکه اینجوری با من شرط کنی، ان انا جئت که به سمنها الى سنتین انترد علیه، اگر که تا یک سال من پول خونه رو پس آوردم، شما هم خونه رو به من پس بدهی. فقال، امام صادق علیه السلام فرمود، لا بأس بهذا، اشکالی نداره، انجا بسمنها الى سنتین ردها علیه، اگر تا یک سال پول را آورد، اونم خونه رو باید به این پس بدهد. آیا این حدیث چه صورتی را میخواد بیان کنه؟ آیا معنای حدیث اینه که با مشتری شرط کرده که هر وقت من ثمن را دادم، خود این دادن ثمن فسخ فعلی باشه؟ یعنی مقصودش این بوده که من از حالا تا یک سال دیگه خیار داشته باشم، و هر وقت پول شما را پس آوردم، این پول پس آوردن همانو فسخ معامله همان. آیا معنای حدیث اینه؟ یا اینکه نه، معنای حدیث اینه که میگه این خونه رو میفروشم و شرط میکنم هر وقت پول را پس آوردم خیار داشته باشم، و اون موقع فسخ میکنم امام علیه السلام هم فرموده اشکال نداره. این صورت دوم. احتمال سوم اینه که بایع میخواد بگوید هر وقت پول را پس دادم این خودش انفساخ باشه نه فسخ. احتمال چهارم اینه که میگوید هر وقت پول را پس دادم اقاله بکنید، یعنی توافق بکنیم به فسخ. احتمال پنجم اینه که اینجوری میگه، میگه که هر وقت سمن را پس آوردم شرط میکنم که شما معامله را فسخ کنید، مشتری معامله را فسخ کنه نه بایه. البته نتیجش اینه که اگر که مشتری فسخ نکرد اون موقع بای خیار تخلف شرط داره، ولی در واقع شرط کرده که شما هر وقت پول آوردن فسخ کنی. بنابراین بای خیاری نداره، ابتداءً خیار مال مشتریه، اگر مشتری فسخ نکرد بایع فسخ میکنه از باب خیار تخلف شرط نه از باب خیار شرط که بحث ماست. یعنی شما شرط کنی به نفع من، شما شرط بکنی به نفع من که فسخ کنی. نه نگفته که من خیار دارم. شما شرط بکنی به نفع من که فسخ کنی، نه اینکه شما شرط بکنی به نفع من که من فسخ کنم یا من خیار داشته باشم. صورت ششم اینه که احتمال داره اینو میخواد بگه، میخواد بگوید که هر وقت سمن را پس آوردم یه معامله جدیدی صورت بپذیره، مثلا یه عقد جدیدی بشه. الان من خونه رو میفروشم به شما، یه معامله، هر وقت که پول شما را پس دادم یه معامله جدید، خونه شما فروخته بشود به من. یعنی شرط کرده بیع جدیدی را، شرط کرده ملک جدیدی را. همون چیزی که شیخ انصاری اینا میگوین باطله ها، که من عرض کردم این درسته، این اشکالی نداره، چون بیع عقد جدید نمیخواد. بیع مثل نکاح نیست که حتما با یه اون انکتو توش باشه دیگه. شرط نتیجه میگه این خونه رو میفروشم به شما، پولشو میگیره و شرط میکنه هر وقت پول رو پس دادم خود به خود اتوماتیک بار خونه شما بشه ملک من. و این گفتیم اشکالی نداره، این درسته. خود چرا؟
نمیگه
فسخ
دادن باشه، در واقع همون فسخ معامله
میشه. نه فسخ معامله نیست، نه انفساخ هم نیست. نه ببینید، اصلا کار نداره که معامله اول رو به هم بزنه، نه معامله اول سر جاشه، فقط چیزی که به شما فروختم دوباره شما به من بفروشی. فقط یه وقت میگه شما بفروش به من، یه وقت نمیگه بفروش، میگه مال شما مال من، یعنی به صورت شرط نتیجه نه شرط فعل.
دیگه بهش نمیگن پس دادن، میگه معامله جدید.
خب خب بله ما نمیگیم پس دادن، این فقط میگه که این پولی که از شما گرفتم هر وقت به شما داده شما اون مال رو به من بده. این معنیش اینه که این پولی که از شما گرفتم که الان ثمن این معامله بود، دوباره همین پول ثمن یه معامله دیگر بشه. نه عرض کردم نداره، عرض کردم اینجور چیزها، اینجور اشکالات تو باب نکاح درسته، اما تو باب بی عقد خاص نمیخواد. میشود شرط کنیم که شما این کیفتون را به من بفروشید، میشه شرط بکنیم که این کیف شما مال من باشد، هر دوش درسته. انفساخ میخواد عقد اولی رو باطل کنه، نمیخواد عقد اول رو باطل کنه، میگه عقد اول سر جاش درست مال شما بوده، حالا مال شما بشه مال من، پس که عقد اول نیست. اگر مشتری قبول نکرد من بایه اون موقع خیار تخلف شرط دارم، نه خیار شرط ها، خیار اشتراط دارم. اینا احتمالاتی که تو این روایت هست، الان این روایت کدامو میخواد بگه معلوم نیست. میشه حالا اینجوری بگوییم، دو تا مطلب بگیم. یه مطلب این که بگوییم از این روایت استفاده میشود که امام صادق علیه السلام فرموده این مقدار جهالت در بیع و جهالت در شرط اشکالی ندارد، چون اینا همش جهالته. اصلا اینکه این آقا پول رو پس میاره یا پس نمیاره خودش جهالته. امام علیه السلام داره میفرمایه طوری نیست. به هر حال این شش صورتی که ذکر کردم آخه یکیش با این حدیث تطبیق بکنه دیگه، حالا کار نداریم کدام یک از اینا، یکی از این ششتا که درست هست، هر کدام بود القاء خصوصیت میکنیم. وقتی القاء خصوصیت کردیم میگیم که اگه این صورت اول باشه خصوصیتی تو اولی نیست، دومی هم همینه، سوم هم همینه، هر کدام بود القاء خصوصیت میشود بقیه صورت ها هم درست میشه. احتمال اینم هست که کسی بگوید اینجا ترک استفسال دلیل بر عمومه، یعنی اینکه امام صادق علیه السلام نفرمود شما کدام صورت رو میخوای بگی، به صورت کلی امام فرمود که هر وقت اون پس آورد اینم باید پس بدهد. اینکه امام سلام الله علیه سوال نکرد کدام صورت رو میگویی، مقصود اینه که یعنی همه این صورت ها درسته، همه این احتمالات صحیح. ولی این احتمال هست که یا بگیم در اون زمان اصلا یه صورتی معروف بوده، یه فرضی متعارف بوده تو بازار و امام علیه السلام فهمیده که سائل اون صورت رو داره میگه، یعنی یک صورتی مرتکز ذهنی سائل و امام بوده، امام همون صورت وقت داره میفرمایید اشکال نداره. چرا؟ نه قرینه نیست، میگم که یه تمیل که نه قرینه خارجی نمیگم، میگم این حدیث احتمال دارد ناظر به یک صورت خاصی باشه که اون زمان متعارف بوده. چرا؟ قرینه ذکر نمی کنم، نمیگم قرینه اینجا وجود داره، احتمال نداره در قدیم یه نوع معامله متعارف بوده و الان متعارف نباشد، این احتمال هست یا نیست؟ اینجا که اصل عدم جاری نمیشه که، اصلا که حکم شرعی نیست. بله ولی این که حکم شرعی نشد. من دارم یه چیز خارجی، این مثل اینه که بگویم، این مثل اینه که بگویم احتمال داره اون زمان مسجدهای مردم فلان گنبد رو داشته یا تو در مسجد می نشستن معامله می کردن. این چیگه نمیشه بگیم اصل عدمشه که حکم شرعی نیست. نه قرینه درست نکردم، نه قرینه درست، نه دارم میگویم که حدیث یه تمیل ناظر باشد به یک صورت خاص ازا جا الاحتمال و تلال استدلال.
این همین کار میداره عمده که روایات رو رد میکنه دیگه، شاید اون زمان یه قرارانی در ذهن دو طرف بوده ما اون قرارانی دست.
خب بله هرچی این باشه دیگه اشکال میشه، مگر اینکه که شما اونجا بیاید اون قرینه ها رو ثابت بکنید، بگید من تمسک میکنم به این لفظ و من الان دارم یه لفظی رو بحث میکنم که این لفظ خودش زوب و جوبه، شش احتمال توش هست.
استاد بودش اگر این فرض بوده در اونان بلاخره در این حدیث نه در یه جای دیگه باید بیان میشده؟
نه هیچم بیان نشده، نه هیچم بیان نشده. چرا؟ یعنی شما یقین دارید که اینجور چیز یقین دارید اینجور چیز جای نبوده؟
اگه بوده یه جایی باید بیاد.
نه همین احتمال میدهم بین سائل و امام علیه السلام یه صورتی معهود ذهنی بوده، همین که این احتمال باشه دیگه استدلال باطل.
برای این احتمال جلو استدلال باطل
نمیشه. هر حدیثی هم که هر لفظی با اگه اینجور احتمالی دادی اونجا استدلال باطله. خب این نه ظاهر اینه که من بیام که لفظ رو بر غیر ظهورش، اینجا الان خود ظهور معلوم نیست کدام یک از شش صورته. عرض کردم هر کجا من اینو میپذیرم، اینجا الان ما یه لفظی داریم که شش تا احتمال توش هست، کدام ظاهرشه؟ درسته پدر مادر نداره، این مقصود از اینکه ظهور پدر مادر نداره یعنی ظهور یه دلیل استیادیه، یکی میگه این ظاهر هست یکی میگه نیست، اینو میگن پدر مادر نداره. اما من الان دارم یک لفظی رو بحث میکنم که خود این لفظ شش تا احتمال توش هست. وقتی شش تا احتمال داره ظهور داره یا ظهور دیگه نداره؟ نداره دیگه. بلکن چرا خب اگر که شما این احتمال نمیپذیرید بفرمایید حدیث مجمله، اینو میپذیرید؟ دخوا همین امام امام معصوم چی رو داره میفرماید که درسته؟ شش داره میخواد بگه درسته؟ این استعمال لفظ در اکثر از معناست، این جایز نیست. نه ندارید، هیچ کدام ندارید. از صلات العموم اینجا الفاظ عمومی بود شد نداره. نه من نمیخوام قرینه ای هست، نه من نمیخوام چیزی تقدیر بگیرم که بگوید اصل عدمش. بنابراین حالا اجازه خب کدام اون یک صورت؟ خب کدامش؟ خب کدامش؟ آیا این معنیش اینه که هر وقت این پولو داد او بفروشه به من، پولو به او دادم او فسخ بکنه، پولو به او دادم من فسخ بکنم، پولو به او دادم انفساخ باشه، پولو به او دادم اقاله باشه، چیه معلوم نیست؟ خب یکی کدامش؟ این مجمله؟ خب نه خب بگذاریم ببینید تا اینجا نتیجه اینه که بگیم از این حدیث فقط این استفاده می شود که امام سلام الله علیه داره می فرماید جهالت عیبی ندارد. همین کدام صورت رو می‌فرماید معلوم نیست. و یه احتمال دیگرم اینه که حالا این احتمال رو مرز میکنم دو همین این مخواد بله یعنی همینه میخوام بگم، یعنی این غرره و نه نبیان به الغرر الا اینجا این تخصیصشه، این میشه مخصصش. یه احتمال دیگر که این احتمال خیلی به ذهن من قریبه، قریبه با قاف، اینه که بگوییم اصلا راوی و امام علیه السلام همه خصوصیات این واقعه رو ذکر نکردند. این آقا یه معامله با برادر خودش کرده، اما دقیقاً تمام الفاظی که رد و بدل شده اینا رو نقل نکرده، بنابراین روشن نیست که کدام صورت اتفاق افتاده. پیش خودشم این سائل ها خیال میکرده که ضرورتی نداره این چیزا رو گفتن، و یا اینکه بگوییم شبیه محاکمه است، شبیه قضاوته. یعنی این اومده خدمت امام صادق علیه السلام به عنوان قاضی تحکیم، به امام علیه السلام داره عرض میکنه که اینجوری شما قضاوت بکن توی این مسئله، و این خصوصیات مورد ادعا هم برای ما اصلا روشن نیست چی بوده. نتیجه این میشه که از این حدیث هیچ کدام از این مواردی که ذکر کردیم اثبات نمی شود. خب این الان من نمیدونم اون طرف اومده نیومده، اصلا امام گفته شاهد دارید نداری، اینا شو اصلا نمیدونیم، شاید بوده این چیزا، این آقا نقل نکرده، کلیشو دارن نقل میکنه، از که همیه احتمالش هست. نه معلوم نیست، نمیدونم دوتا اومدن یا یکی اومد. خب چرا نمیشه؟ میگم نمیدانم دوتایی اومدن یا یکی اومده، نمیدونم. شاید دوتاشون هم اومدن، این یکی داره کلام رو نقل میکنه، تازه خیلی هم دست و پا شکسته، همه خصوصیات واقعی هم نگفت. نه، نتیجه اینه که این حدیث فقط دلیل می شود بر این که جهالت مدت در خیار بیع شرط اشکالی نداره، فقط همینو اثبات میکنه. خصوصیات دیگر مسئله را باید با قواعد اثبات کنیم. این راجع به حدیث اول، بقیه احادیث هم انشاءالله فردا. بوده آره دیگه، این احتمال هست بله، یعنی خیلی احتمالش هم زیاده که بسن بگیم این ناظر به یه چیزی که اون موقع متعارف بوده تو بازار و ما هم نمیدونید چی شاهده، این که اینجور چیزی هم بوده که اینجور سوال خیلی هست تو روایات، چون خیلی هست تو روایات این شاهده اینه که بوده که سوال میکردن.